له الفداء. منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از حقایق و صفات حمیده‌ای که انسان در سیر خودش به سوی خدای متعال نیازمند به او، صفت زهد هست. گرچه انسان در حرکت به سمت خدای متعال نیازمند به این هست که ولایت ولی خدا از او دستگیری کنه و قدم به قدم او رو نزدیک کنه، حجاب ها رو برداره، موانع رو کنار بزنه، ولی برای همراهی ولی خدا این صفات لازم هست. انسان میتونه به همراهی ولی خدا راه پیدا بکنه و در این مسیر طولانی به سمت خدای متعال، در این سفر معنوی سالک با ولی خدا باشه که در سرآغاز حرکت به مقام زهد برسه، فارغ از دنیا بشه. این زهد و فراغت از دنیا هم البته بدون هدایت و دستگیری خدای متعال و اولیاء الهی میسور نیست. یعنی همواره حرکت ما به سمت خدا و اولیاء خدا یک واقعیت دوسویه است. از یک سو ما باید بعد از اینکه حقیقت برامون روشن شد بخواهیم گام برداریم، ولی هم قبل از حرکت ما هدایت خدا باید به ما برسه، هم بعد از حرکت هدایت‌های بعدی و دستگیری‌های بعدی. اینجور نیست که حتی رسیدن به مقام زهد بدون سرپرستی و ولایت محقق بشه. اولین قدمی که ما تحت هدایت انبیا و اولیا و ولایت اونها برمی‌داریم در همراهی اونها، این قدم زهد هست. زهد یک حقیقت دو جانبه است. یک سوی او فراغت هست، یک سوی او تعلق و وابستگی. فراغت از امری است و وابستگی به امر دیگری، و این دو همراه هم دیگه هستند. انسان هرگاه به امر بالاتری دل بست، حقیقت بالاتری بر او آشکار شد، نسبت به مراتب ما پایین و مادون زاهد میشه. باز به شکل دیگری اگر بخوایم بگیم، هیچ انسانی نیست که زهد و فراغت و رغبت نداشته باشه. انسانها همه دارای یک رغبتن و یک زهد و فراغت. تفاوت در این است که گروهی راغب به دنیا و کوچک ها و محدود ها و فانی ها هستند و فارغ و آزاد از حقایق، از اون خزائنی که در پیش خداست، فارغن، آزادن، هیچ دلبستگی به اونها ندارن، در ثواب الهی، در درجات رغبتی ندارن. و به عکس گروهی فارغ از دنیا و آزاد از دنیا و آزاد از این امور فانی و گذرا هستند و راغب در بیش از دنیا هستند. تعبیری در زیارت بعضی از اولیا هست، از جمله وجود مقدس حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، تعبیر اینه: الراغب فی ما زهد فی غیره من الثواب الجزیل و الثناء الجمیل. حضرت راغب بود در چیزی که دیگران نسبت به او زاهدند، فارغند، آزادند، که اون ثواب جمیل الهی است، ثناء جمیل الهی است. از این امور آزاد بود، از این امور آزادند و راغب در دنیا. حضرت راغب در این ثواب ها بود و فارغ از اون چیزی که دیگران راغب در او بودند. اون چه که حرکت در مسیر اولیاء خدا اقتضا میکنه در اولین گام اینه که انسانی که در مسیر خدا و اولیاء خدا حرکت میکنه اول فارغ از دنیا میشه. اگر این قدم رو برداشت، قدم های بعدی رو میتونه با اولیاء خدا برداره. اگر این قدم رو برنداشت، برداشتن های قدم های بعدی ممکن نیست. فراغت از دنیا، این فراغت همراه با تعلق به بیش از دنیاست. تدریجا در روح انسان زائقه های دیگری زنده میشه، حقایقی رو میفهمه، چیزهای بالاتری رو جستجو میکنه و در این مسیر نسبت به امر دنیا فارغ و زاهد میشه. میدونید ما تدریجا در لذت هامون به بلوغ میرسیم. تو همین دنیا هم که نگاه کنیم نسبت به لذت های دنیا، ما یک ادراک تدریجی پیدا میکنیم. یک کودک درکش از لذات دنیا بسیار محدوده. لذا کودک ها معمولا در سنین طفولیت فارغ از دنیا هستند. تدریجا درکشون از لذات دنیا رشد پیدا میکنه. از جمله ببینید یک کودک تا به مرز بلوغ غریزه نرسیده اصلا از این لذت ها درک و ادراکی نداره و در صدد اونها هم نیست، پیجویی نمیکنه. تدریجا وقتی این لذت ها در انسان شکوفا میشه، انسان به طرف اون لذت ها حرکت میکنه. انسان تدریجا میتواند به جایی برسد که با یک لذت های بیش از لذایز دنیایی آشنا بشه، اون لذت ها در زائقه او زنده بشه. لذت معنوی، لذت قرب خدا، لذت انس با خدای متعال، لذت انس با اولیاء الهی امری است که تدریجا در انسان زنده میشه. به تعبیر دیگه خدای متعال به تدریج روح‌های جدیدی در انسان میدمه که با اون ارواحی که در مؤمنین میدمه لذت‌های بالاتری برای اونا فراهم میشه. این در روایات معصومین علیهم السلام آمده، از جمله جابر ابن یزید جوفی در اون روایت نورانی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمود مردم سه دسته هستند. به جابر ابن یزید جوفی فرمودند الناس ثلاثه، بعد این سه دسته رو توضیح میدن: اصحاب یمین، اصحاب شمال و سابقون، که در سوره مبارک واقعه از اونها سخن به میان آمده. اونهایی که اصحاب یمین و دست راست هستن، اونهایی که در جناح چپ و دست چپن، و سابقون از سابقون، اونهایی که اهل سبقت در خیراتن، سبقت در نیت دارن، سبقت در عمل دارن، هم نیتشون از نیت دیگران ممتازه، هم عملشون از عمل دیگران ممتازه. بعد حضرت فرمودن که از سابقون هم رسول الله و اولیاء، رسول الهی، اولیاء الهی، خاصت الله، اینا سابقونن، اونا اهل سبقتن، اونا در نیت با دیگران متفاوتن، در عمل هم سابق بر دیگرانن، که حالا توضیح این موکول به محل خودش هست. بعد فرمودن این سابقون، این خاصت الله، اینا پنج روح خدا درشون قرار داره. گاهی ما خیال میکنیم که حیاتی که در بین همه انسان ها هست حیات مشترک، همه زندن، همه غذا میخورن، همه راه میبرن، همه لذت میبرن، همه تناسل دارن، توالد دارن، خیال میکنیم همه زندن. حضرت فرمود در این دسته پنج روح هست. یکی روح القدسه که این مختص به این دسته است، یعنی در انبیا و اولیا این روح هست، در بقیه نیست. خدای متعال این روح رو در اونها قرار داده که این روح آثار و برکاتی داره. در روایات می‌فرماید از جمله اگر می‌بینید امام علیه السلام در خانه خود هست ولی همه اقطار عالم برای او حاضره، این به خاطر روح القدس. در روایات داره دیگه امام علیه السلام مشرف هست به عوالم، در عمودی از نور در روایات داره می‌بینه حقایق عالم رو، باز داره اعمال عباد بر او عرضه میشه، شاهد بر اعمال ما هستن. در آیه قرآن تصریح به این معنا شده، میفرماد قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عمل رو انجام بدید ولی بدونید اون عملی که انجام میدید در محضر خدای متعال، خدا میبیند، رسول خدا میبیند، مؤمنین هم میبینند. شما خدا رو شاهد و ناظر ببینید، رسول رو شاهد و ناظر ببینید، مؤمنون رو شاهد و ناظر ببینید. در روایت داره یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام در کافی شریف هست، یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام از حضرت درخواست کرد که یا ابن رسول الله برای من و خانواده من دعا کنید، در مواقع دعا در یاد ما هم باشید. حضرت فرمود مگه ما در یاد شما نیستیم؟ بعد حضرت فرمود ما شاهد عمل شما هستیم. تعجب کرد حضرت، این آیه قرآن رو خوندن قل اعملوا فسیر الله عملکم ورسوله والمؤمنون. هر کاری میکنید خدا میبینه، رسول میبینه، مؤمنون میبینن. در بعضی از نقل ها هست حضرت فرمودن قریب به این معنا رسول خدا را از خودتون گستدار نکنید. از کنه آقا ما چجوری پیغمبر را از خودمون گستدار میکنید؟ فرمود اعمال شما به حضرت عرضه میشه. اگه عملتون طبق شریعت حضرت نبود، حضرت ناراحت میشن. بنابراین حضرت فرمود ما شاهد عمل شما هستیم، ما گواه بر عمل شما هستیم، ما عمل شما رو میبینیم، عمل شما در محضر امام علیه السلام واقع میشه. حضرت فرمود روح القدس در امام هست، روح القدس در انبیا هست، به واسطه این روح هست که امام در خانه خودش نشسته اقطار عالم رو میبینه، محیط به ماست، مشرف به ماست. خیلی هم تعجب نکنیم، حضرت فرمود این آیه که میفرماد قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مؤمنون امیر المؤمنینه، مؤمنون ما هستیم، عملتون در محضر ما واقع میشه. این به خاطر اون روح مشرف و مسلطی است که خدای متعال در امام قرار داده. این روح محیط به عوالمه، از یک سو از عالم بالا دریافت میکنه، اشراف به همه عوالم هم داره. لذا حضرت ازشون سوال شد که شما چجوری اختار عالم رو میبینید، همین نکته رو توضیح دادن. فرمودن این ارواح در ما هست، ما با روح القدس هست که عالم رو میبینیم، اون روح مشرف به همه عوالم. این یک روح هست که در انبیا و اولیاست، آثار و برکات فراوانی هم داره. و دوم فرمودن که روح الایمانه، فبهی خاف الله عز و جل، به واسطه این روح هست که خوف الهی در اونها هست. خوف الهی یه مقام بالایی است دیگه، همه ما یه خوفی داریم، یه رغبتی داریم، این مال حیاتمونه. اگر حیات انسان رو بگیرن، خوف و رغبتی در انسان نیست، خوف ها و رغبت ها به حیات و زندگی انسان برمیگرده، تابع درجات حیات انسان ها هم هست. یه عده همه خوف و رغبتشون در دنیا خلاصه میشه، اینا کسانی هستن که حیاتشون در حد دنیا هست، ولی عده ای هستن که حیات برتر پیدا میکنن. حضرت فرمود روح الایمان در انبیا و اولیا و سابقون هست و بهی خاف الله عز و جل، درشون روح القوه دمیده میشه، خدا یه جان دیگری در اونها میدمه، حیات دیگری در اونها میدمد به نام روح القوه. فرمود فبهی قدر و علا طاعت الله، بندگی خدا یک بار سنگینی است که همه نمیتونن این بار رو بکشن، مگه همه کس میتونه بندگی خدا رو بکنه؟ این بندگی و برداشتن بار بندگی یک مرتبه ای از حیات میخواد، باید اون حیات در انسان دمیده بشه، به تعبیر این روایت باید روح القوه در انسان دمیده بشه. حرکت به سمت دنیا با این روح نیست، با اون روحی که انسان به طرف دنیا حرکت میکنه نمیشه به طرف خدا حرکت میکنه، اون یک روح دیگری است. مقصودم این قسمت روایت. فرمود یکی از روح هایی که در انبیا و اولیا و خواص است، از جمله در مؤمنین، فرمود روح و شهوه است، که شهوت و میل در اونها پیدا میشه به واسطه این روح. کدام شهوت است که با این روح پیدا میشه؟ شهوت به دنیاست؟ فرمود نه. فبهشتها و طاعت الله و کره و معصیته. اگر میبینید انبیا و اولیا اشتها به طاعت الهی دارن، میل به طاعت الهی دارن، کراهت از معصیت خدای متعال دارن، ریشه این اشتها در اینه که خدای متعال اون روح رو در اونها دمیده. فبهشتها و طاعت الله و کره و معصیته. اگر معصیت خدا در ذائقه اولیاء خدا تلخه، به خاطر این است که این روح درشون وجود داره. یک روح دیگری است، میل دیگری، اشتها دیگری در اونها پیدا میشه. این اشتها اشتها ملکوتی است، از سنخ اشتها در عالم دنیا نیست. اگر در بهشت روایات داره میفرماد که لهم فیها ما یشاؤون، اهل بهشت مؤمنین هر چه بخواهن تو بهشت براشون فراهمه. چرا؟ به خاطر اینکه اشتهایی که اونها دارن یه اشتهای پاکه. انسان تا به بهشت بره یه عوالمی رو پشت سر میگذاره. اگر تو این دنیا تطهیر شد، اشتهاش پاک شد، که پاک شد، یعنی اگه تو این دنیا تونست به محیط ولایت وارد بشه، درک از ولایت ولی الله پیدا بکنه، ذائقش با ولایت ولی خدا هماهنگ بشه شده، اگر مؤمن تو این دنیا ناخالصی داشت، این ناخالصی ها در عالم در عالم برزخ و بعد در صحنه قیامت پاک میشه، انسان پاک وارد بهشت میشه. این در روایات متعددی است. و فرمود همه گناهان سخت و سنگینه، ولی اشد و ذنوب ما نبت علیه الله، شدیدترین گناه اونیست که گوشت با او میرویه. عرض کردن آقا یعنی چه؟ فرمود به خاطر این که، حضرت فرمودن به خاطر این که اما مغفورون او معصوم، یا مرحومه یا مورد رحمت قرار میگیره، میبخشن او رو یا عذابش میکنن. ولی اگر عذابش هم نکنن، اگر ببخشنش هم، ول جنت لا یدخلها الا طیب، جز پاک وارد بهش نمیشه. همه صفات رذیله، همه اوصاف ناپاک انسان باید تسویه بشه. یعنی ما رذائلی که در عملمون هست، رذائلی که در اخلاقمون هست، رذائلی که در اعتقادمون هست که با جان ما گره و با وجود ما آمیخته شده، این رذائل مال ولایت امیرالمومنین علیه السلام نیست. ولایت امیرالمومنین همه نوره، همه پاکی است. صفات حمیده از جنود ولایت خدا ولی الله هستند. در حدیث عقل و جهل این رو داره دیگه. صفات رذیله، حسد، بخل، کد، عجب، حرص به دنیا، اینا همه از جنود ابلیس و جنود جهل هن. همه مال ولایت ابلیس هن. همه ظلمانی هن. همه تاریک هن. اینا راه به بهشت نمیبرن. بهشت مال صفات رذیله نیست. هیچ صفت رذیله ای وارد بهشت نمیشه. کما اینکه تو همین دنیا هم انسان با صفات حمیدش پیوند با ولایت ولی الله میخوره. حلقه اتصال ما به امیرالمؤمنین صفات حمیدمون، اعمال حمیدمون، اعتقاد سالممون، ایناست که نورانی است. این طریق ارتباط ما با ولی خداست. صفات رذیله ما حلقه اتصال ما به ولی خدا نیست. حلقه اتصال ما به ولی خدا این صفات حمیده است. این صفات حمیده است که ما رو به امیرالمؤمنین پیوند میزنه. لذا حضرت فرمود ول جنت لا یدخلها الا طیب، جز پاک وارد بهش نمیشه. تو دار ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، دار نعیم الهی، جز صفات پاک وارد نمیشه. لذا همه لذت ها تو بهش لذت های پاک، در بهش ما لذت ناپاک هست. باز من اینو یه مقداری درس پس بدم باز بکنم. ببینید لذات ما ریشه در صفات ما، صفات روحی ما اساس لذت ماست. صفات روحی بد یه جور لذت رو در انسان ایجاد میکنن، صفات روحی حمیده یه لذت دیگه رو در انسان ایجاد میکنن. انسان اگه اهل صفات رذیله شد از یک چیز لذت میبره، اگه اهل صفات حمیده شد از چیز دیگری لذت میبره. بعضی موارد کاملا آشکاره. دیدید انسانی که معجبه، انسانی که متکبره، این از یک چیز لذت میبره. اگر او رو تجلیل نابجا بکنن، شأنی بهش بدن که شأن او نیست، نگاه ها متوجه او بشه، چشم ها به طرف او جذب بشه، لذت میبره. این لذت مال صفت رذیله است. اگه اون صفت رذیله درش پاک شد، دیگه از نگاه ها لذت میبره. بعکس انسان مؤمن، انسان عاقل، انسان متواضع از شهرت لذت میبره. امیر امام رضا علیه السلام فرمود عاقل 10 صفت، یکیش اینه. فرمود الخمول اشها له من الشهره، مخفی بودن از اشتهار در زائد او شیرین تره، بعدش میاد مشهور شد. رنج میبره از اینکه عکسش به در و دیوار بزنه، رنج میبره از اینکه نامش همه جا برده بشه. مال عقل. لذت های ما عمدتاً در صفات ما ریشه داره. کسی که صفات رذیله درش هست، این از یه اموری لذت میبره. اموری که لذت میبره اموری هستن که مال دستگاه ابلیس هستن و او را از خدا دور میکنن. انسان معجب از خودش لذت میبره، از خودش راضیه، خودشو میپسنده، به کمترین صفات خودش دلخوشه و لذت میبره ها. از اصطلاحاتی که درست کرده، از پولی که جمع کرده، از قدرتی که داره لذت میبره. انسان متواضع اصلا از خودش لذت نمیبره، دائم از خودش گلای من، همه لذاتش از خداست. انسان حسود دیگران زمین گیر بشن لذت نداره، رقیب او زمین بخوره لذت نداره. عکس کسی که صفت حسد ازش دور شده، این آدم هر چی خدا به دیگران نعمت داده بده لذت، نه فقط از اینکه یک انسان رشد کنه لذت بره، یه مورچه رشد کنه لذت بره، از غذایی که یه مورچه میخوره لذت بره، یک گیاه رشد میکنه این لذت بره. خدا را حمد میکنه به خاطر رویش گیاه، خدا را حمد میکنه به خاطر طلوع خورشید، لذت میبره. انسان حسود اینجوری نیست، رقیبش زمین بخوره لذت بره. خیال میکنه این خیری که به رفیقش رسیده میشد به این برسه، نمیدونه که روزی او که مال تو نیست. دو تا اشتباه میکنه دی. اول خیال میکنه که اون روزی رو میشد به این بدن و به این ندادن، دوم اینکه خیال میکنه که دستگاه خدا محدوده، اگه بخوان به این بدن بعد از او بگیرن به این بدن، چه محدود. بدتر از همش این استفهام اینه که خیال میکنه خدا بی حساب به کسی داده. حسد یعنی این دیگه، لب به حسد گلایمندی از خداست، اعتراض به خداست. حالا غرضم این بود، ببینید گاهی انسان از صفت رذیله لذت بره، گاهی از صفت همین. انسان متوکل از توکلش لذت میبره، از اعتماد به خدا لذت میبره. انسان حریص از دنیا لذت میبره. این لذت همان صفات حمیده و همان صفات رذیله. و در بهشت مطلقاً صفات رذیله را، صفات رذیله مال ابلیس. تو دنیا اختلاط هست، تو دنیا اختلاط بین بهشت و جهنم هست. مسیر بهشت از وسط جهنم عبور میکنه تو دنیا، ولی تو عالم آخرت وقتی تو بهشت رفتیم اونجا دیگه جهنم نیست، صفات رذیله نیست، اعمال ناپسند نیست. اینها رو یک عده‌ای تو این دنیا پاک میشن، یعنی تو این دنیا وارد دارالولایه میشن، تو دنیاست قلبش در بهشت ولایت امیرالمومنین. در بهشت اوصاف حمیده است. اوصاف حمیده ناشی از بهشت ولایت امیرالمومنین، اوصاف رذیله ناشی از جهنم ابلیس. عده‌ای تو این دنیا پاک میشن، عملشون، قلبشون، اعتقادشون به هر میزانی که مصفا میشن با توبه و گریه و اشک و توجه و مراقبه، وارد بهشت ولایت میشن، لذتهاشون میشه لذتهای پاک. اینها دیگه از گناه لذت نمیبرن، لذت از گناه مال ناپاکیه. مؤمن گناه در ذائقهش تلخه. این که بعضی گفتن آقا آدم که نمیشه از گناه لذت نبره، چرا؟ مؤمن نباید از گناه لذت نبره. لذت از گناه لذت از صفات رذیله است. یک کمی جلوتر بریم لذت از دستگاه ابلیس. مؤمن از دستگاه ابلیس لذت نمیبره. لذت از عبادت لذت از ولایت امیرالمؤمنین، لذت از صفات حمیده است. لذا چون تو بهشت هیچ عمل ناپاکی وارد نمیشه، تو برزخ باید پاک بشه انسان، تو قیامت باید پاک بشه انسان، تو بهشت هیچ صفت ناپاکی وارد نمیشه، هیچ اعتقاد ناپاکی وارد نمیشه. بهشت همش جای یقینه، جای شک نیست، جای ریب نیست، جای صفات حمیده، جای صفات نورانیه. البته درجات بهشت تابع درجات ولایت، درجات صفات حمیده تابع درجات ولایت. این در حدیث عقل و جهل هست، خیلی حدیث عجیب است. حضرت فرمود همه جنود عقل، همه لشکریان عقل، که مقصود از عقل بزرگان فرمودن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. در سه دسته محقق میشه: انبیا، اوصیا، مؤمنین ممتحن، همونایی که حامل ولایت هستند. ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او اب امتحان الله قلبه للایمان. البته شاید علت اینکه تو حدیث عقل از ملائکه نام برده نشده چون بحث در باب انسان هاست. جنود عقل، جنود نبی اکرم همش در سه دسته است: انبیاء مرسل، اوصیای اونها، جانشینان اونها و بندگان ممتحن. اینا هستن که همه صفات حمیده درشون هست. چون صفات حمیده همش فقط در اینا پیدا میشه، لذت تام از ولایت امیرالمومنین هم فقط اینا میبرن، لذت تام از ولایت خدا و بهشت هم فقط اینا میبرن. درجات عالی بهشت مال ایناست، بهشت که یک درجه نداره، مهمان خانه امیرالمومنین که یک درجه نداره. حالا من این مقداری باز اینو باز بکنم. ببینید بهشت، آدم از بهشت لذت میبره. باطن لذت از بهشت چیه؟ اینو هممون قبول داریم، خوبم میفهمم، این لذت از رحمت خداست، چیزی جز رحمت خدا. تو دنیا هم همینطوره، باطن این لذت، لذت از رحمت خداست. باطن عذاب، رنج قهر خداست. یه قدم بیایم جلوتر، چجوری میشه لذت از رحمت خدا برد؟ همه لذت های از رحمت رو میشه ببرید؟ سوال میکنم، یک زیبایی تو طبیعت است. آدمی که خدایی نکرده چشمشو از دست داده، از این زیبایی ها محرومه دیگه، از این لذت ها محرومه، باید بتونه با این رحمت ارتباط برقرار کنه. اگه ارتباط برقرار نکنه لذت نمیبره. کسی که از شنوایی محرومه، از زیبایی های نغمه ها لذت نمیبره، چون رابطه برقرار نکنه. کسی که شام نداره، از بوهای خوش لذت نمیبره، تو گلستان میره همه میگن عجب بوی خوشی، متوجه نمیشه، شام نداره دیگه. آیا اگه انسان ارتباط برقرار نکنه با رحمت لذت میبره؟ باید ارتباط برقرار شه. طریق ارتباط ما با لذت صفات باطنی با رحمت. اگر صفات ما صفات حمیده بود، هر یک از صفات حمیده ما رو به یکی از جلوه های رحمت خدا گره میزنه، به یکی از جلوه های امیرالمومنین گره میزنه، از یکی از ابعاد وجودی امیرالمومنین و باطن ولایت ایشون لذت میبره. ببینید همین جا هم تو عالم دنیا هم همین توریستا در احوالات مرحوم ملا علی همدانی رضوان الله تعالی علیه میخونه، ایشون فرموده بود یه آقایی بود، مؤمنی بود، میومد دیدار ما، چنان بوی خوش عطر خاصی داشت که گاهی اوقات وقتی این مؤمن میامد پشت در خانه ما، من از بوی خوشش بفهمیدم که این داره میاد. ازش پرسیدم این بوی خوش مال چیه؟ گفت من شبی خواب دیدم وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یه محفلی حضور دارن، جمعی از شیعیان و موالیان و محبینم هست. حضرت فرمودن کی بیشتر از همه بر من صلوات فرستاده؟ خب این آقایی که عرض میکنم فرمودن دائم الصلوات، ذکرش صلوات. من ادب کردم، چیزی نگفتم. آخر کار حالا خصوصیاتی شدم، حضرت منو صدا زدن جلو، یعنی منو به عنوان کسی که بیش از همه تو این محفل صلوات بر نبی کردم فرستاده انتخاب کردن، لطفی به من کردن. از اون به بعد این بوی عطر، بوی عطر حضرت من گرفت، عطر صلوات. البته هر شامعی هم نمیفهمه، ملا علی همدانی میخواد. عرض کردم جلوه های ولی خدا رو که همه نمیفهمن. یه جایی یوسف مأمور جلوه میکنه، دستا رو زنا میبرن، اگه بنا بود همه جا جلوه کنه که همه باید سر دست میبریدن. اون جایی که ولی خدا جلوه میکنه تو بهشت داره، گاهی امام حسین یه تجلی میکنه، بهشتی ها که غرق تو بهشتن، یعنی تو مرتبه ای از ولایت سیدالشهدا، یه مرتبه بالاتر که میاد جوری غرق میشن، فراموش مدهوش میشن. مال اون جلوه است. البته امام حسین تو این دنیا با خیلی ها بوده، ندیدن جلوه. اون کسی که سپر میشه مقابل امام حسین علیه السلام و تیر بهش میخوره و در بعض روایات داره اصلا تیزی شمشیر رو لمس نکردن، این همونیست که جلوه امام حسین رو درک کرده، جوری مدهوشه متوجه نیست. اینجور نیست که همه درک بکنن. اونهایی به ولایت تام دست پیدا میکنن تو دنیا، حضرت فرمود که سر هستن: عباد ممتحن، عبدی که خدا امتحانش کرده و از امتحان بیرون آمد. خیلی کمن روایت در کافی شریفه. ببینید باب و قلت المؤمنین، یه باب مفصلی، حضرت فرمود خیلی مؤمن کمه. جوری این روایات عجیبه که آدم واقعا وحشت داره. رحمت ها از شعبه نبی اکرم عبور میکنه. به احدی تو عالم رحمت نمیرسد الا از وادی نبی اکرم. این که در دعاها میگن طلبات بفرستید تا حاجتتون رو بدن، چون هیچ خیری به احدی نمیرسد الا از مجرای صلوات خدا بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این فقط مال دنیا نیست، تو بهشت هم اینطوره. هر لذتی کسی تو در بهشت میبره، رحمت خدا اول به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرسه، نازلش میاد دیگران رو میگیره. از انبیای اولوالعزم بگیرید مهمان نبی اکرمن تا مؤمنین، همه لذت ها از نبی اکرم. از اون انهار جاریه است که از آستان نبی اکرم جاری. ابرار از سرچشمه هایی که عباد الله جاری می کنن می نوشن. این آیه قرآن دیگه: ان الابراره یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. عباد الله یک چشمه هایی رو می شکافن این چشمه ها جاری میشه، میاد تو جام ابرار نیکان. ابرار از این جام می نوشن. جام ابرار از چشمه هایی که عباد الله می جوشانند سیراب میشه. ابرار شیعیان امیرالمومنین. انبیا هم از این جام می کنن. کوثر نبی اکرم، چشمه ساری که از آستان نبی اکرم می جوشه، چشمه ساری است که همه باید بنوشن. اگر کسی هم نوشید: وسق نام الحوض جدهی به کأسهی و به یدهی ریان رویان هنیان سائقا لا دمرد. اون کسی که از اون جام می نوشه جوری به مقام معرفت اللهی می رسه، غرق در معرفت خدا می شه دیگه، سیراب از توحید. فطرت ها جز به توحید جز به قرب سیراب می شه. اگر گفته شده ولایت نعیمه، یعنی این هر چه تو بهشت هست، هر کسی تو هر درجه بهش هر لذتی میبره، نازله صلوات خدا بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله. دیدید کودک شیر میخوره، لذت، لذت اول مادر برده، غذا رو برده، از آستان او عبور میکنه لذت. اون قضا رو که نمیتونه این بود، اگه تو زائده این بریزنم لذت نمیبره، خفه میشه. رحمت خدا رو بلاواسطه فقط نبی اکرم و اهل بیت اسمت و طهارت میتونن اسقا کنن، ولا غیر. در روایات داره فرمود امام بین خدا و امام ستری نیست، حجابی نیست، ما بقی حجاب دارن نمیتونن اسقا کنن. ببینید این لا بلا روشنه، ای بنا باشه اون انرژی که کارخونه تولید میکنه مستقیم بیاد که این میسوزه، میتره که هزار بار باید، چندین بار باید این تضعیف بشه تا بیاد این تبدیل شه تا بیاد این تحملش بکنه. درسته تبدیل میشه به نور، ولی میگذره از یه مجاری، تضعیف میشه، میاد اینجا تبدیل میشه به نور. اگه اون انرژی بیارن که تحمل نمیکنه، ذوب میشه. رحمت خدا رو هیچ کس نمیتونه اسقا بکنه الا نبی اکرم و ائمه هدایت مسیح. نازله اون رحمت است میاد به ما میرسه. البته یه نکته هم هست اینجا اشاره بکنم، در ما گاهی واسطه میشیم برای رحمت. مادر واسطه میشه برای اینکه این کودک رشد کنه، شیر بخوره، به دنیا بیاد، پرورش پیدا بکنه. ولی خود مادر واسطه است، هدف اون فرزنده، خدا او رو میخواد، این مقدمه. ولی در باب ائمه هدایت معصومین اینجوری نیست. نبی اکرم هم واسطه همه فروزاده، هم هدف اصلی خودش.
حضرت رو خلق نکردن که به ما فیض برسه، ما رو برای او خلق کردن. لولا کلم آخلت کل افتاد. این که بعضی آمدن گاهی اینجوری تحلیل میکنن، میگن خدا انبیا رو فرستاد که ما هدایت بشیم، کنه او خدا پیغمبره رو برای هدایت ما خلق کرده، ما رو برای انبیا خلق کرده، نه انبیا رو برای ما. بله، مأموریت رسالتشون برای هدایت ما. تو این مأموریت رسالت هم بهره اول مال خودشونه، ما به تبع اونا بهره مند میشیم. بنابراین هر رحمتی به هر کسی میرسه از اونجا عبور کنه، تا چقدر انسان بتونه بچشه این رحمت. راه چشیدنش هم ارتباطه. اگه ارتباطی برقرار نشه آدم نمیشه. انسانی که شام نداره بونه میشنوه، انسانی که ذائقه نداره لذیذترین غذا رو بخوره لذت نمیبره. نمیدونم ملاحظه فرمودین. لذت های انسان همش ناشی از رحمت خدا. منتها باید زائقه پیدا کنه، زائقه ای که انسان رو به باطن ولایت ولی الله، به باطن بهشت، به باطن نعیم خدا، به باطن مهمانخانه خدا که همون مهمانخانه نبی است، راه میده صفات همدیگه است، اخلاق همدیگه است، طهارت باطن لا یمس شبوه در متحر. به میزانی که انسان پاک میشه تو این مهمانخانه راه پیدا میکنه. حقیقت لذت از چیه؟ لذت از خود نبی اکرم. تا آدم چقدر بتونه بچشه به اسما. لذا اگر انسان صفت رذیلی درش بود اینو پاک میکنن، تو دنیا با توبه و عشق پاک میشه، اگه نشد با جراحی افتاده میکنن. یا آقای بزرگوار از ارباب معرفت بود میفرمود عالم برزخ مثل بیماره بیماره، بعضی ها سالها بستری. حالا من گاهی اضافه میکنم بعضی ها بیهوشی هم بهشون نمیدن، بدون بیهوشی هم بشه. عملها هم مختلفه، یه موقع بینید با یه اشعه لیزر پوستت هم بر نمیدارن، جراحت هم نمیدن، عمل میکنن. یه موقع هم چاقو بر میدارن میشکنن. بعضی ها من گاهی شوخی میکردم با بیل و کلنگ جراحیشون بکنن تو عالم برزخ. باید پاک بشه آدم تا بره تو دارالولایه. بهش دیگه صفت رذیله درش وارد. این که میبینید لهم فیها ما یشاءون، هر چی بخوان در اختیارشونه، چون پاکن، خواست ناپاکی ندارن. صفت ناپاکی اونجا نیست که خواست ناپاکی باشه، فقط ولایت امیرالمؤمنینه، همش خیره، اول و آخرش خیره. متناسب با درجاتی که پیدا میکنن اونجا لذت میبرن، مبتهج میشن، متنعم میشن. عرضم و جمع فرمود در مؤمن، در انبیا و مؤمنین، در این دو دست روح و شهوت و بهشته و طاعت الله لذت میبره از طاعت خدا. خدا به موسی کریم فرمود موسی کریم دروغ میگه کسی بگه من خدا رو دوست دارم شب بخواب، مگه محبوب از خلوت با محبوب میگذره؟ خدا روحی در مؤمن میدمه که لذت از طاعت میبره، از معصیت متنفره. لذت از معصیت مال صفات رذیله است. لذا جهنمی ها از لذت میبرن از گناه. اینو عرض بکنم، اگر کسی از گناه لذت میبره بدونه که جهنم در گناه. روح مطهر از گناه لذت میبره. حقیقت لذت از نعمت لذت از ولایت، حقیقت لذت از گناه لذت از ولایت ابلیس. حالا این دیگه درس پس دادن من ازش بگذرم. یه جمله عرضم رو جمع کنم فرصت تمام شده. امشب هم من وظیفه خودم میدونم سرورانی از بیت معظم حضرت فتای فتای روزم سیستانی چی بردن تجدیل از ایشون وزیده یکایی که باز همه میدونید. ایشون الان در نوک پیکان درگیری با دشمنای اسلام در عراق هستن. هم باید واقعا از صمیم قلب برای وجود نورانی ایشون دعا کنیم که خدا این نگهده داره، هدایت های الهی رو بیش از پیش بر قلب ایشون نازل کنه و در نورانیت ایشون دو محمد آل محمد بیفزاید و بر اقتدار و شوکت ایشون در جامعه شیعه عراق اضافه بکنه، که انشاءالله محور کلمه واحدی جامعه شیعه عراق انشاءالله میشن. از حضرات تشکر میکنم از که فرصتشون گذشته مزاحم اوقاتشون نباشیم اگر محل صحبتشون دارن. عرضم رو جمع‌بندی کنم، یه چند تا ذکر مصیبت کنم. حاصل عرض ما این بود که همراهی با ولی خدا محتاج به زهد. زهد اول قدم همراهی است. انسان فارغ میتونه همراهی کنه. به این زهد یک حقیقت دو جانبه، یک واقعیت باطنی دو جانبه است. یک سوش توجه به بالا و یک سوش اعراض از این ظاهر اون کسی است. راغب فی الله و فارغ از و انسان به میزان این ارتباط و رغبتی که درش پیدا میشه یک لذات دیگه به انسان مطرح میشه، یک حقایق دیگه به انسان مطرح میشه که دیگه انسان رو فارغ میکنه، بیرغبت میشه. به این بیرغبتی، این وسعت، این شرح سعد، این ارتباط با دستگاه نبی اکرم، این حقیقت زهد داشتن و نداشتن ملاک. و این زهد باید تو همه روابط اجتماعی انسان جاری بشه. جامعه زاهد با جامعه راغب به دنیا فهم با لفظ هم درست نمیشه. تناسبات زهد غیر تناسبات رغبته. جامعه زاهد جامعه است که همه شؤونش بر محور ولایت ولی خداست، حب به ولی خدا محور اینجا. همه جا هر کجا نگاه کنید جریان محبت دهش ها، دادن ها، گرفتن ها، تجارت ها، سود ها، همه و همه و این جامعه جامعه زاهده. زهد یک سوش رغبت به عالم بالاست، یک سوش اعراض از عالم پایین. این رغبت به عالم بالا باید محور همه زندگی انسان بشه. اگر جامعه این بناست بر مدار ولی خدا حرکت کنه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، معیت با ولی خدا اگر بناست در جامعه محقق شه، این جامعه باید در قدم اول از وادی زهد عبور بکنه، رغبت ها از عالم دنیا منصرف بشه به عالم بالا، رغبت به اولیاء خدا، رغبت به درجات بالا. این است که انسان رو به همراهی اولیاء خدا میرسونه. و اگر خدای نکرده تو این کلاس اول جامعه موفق نشود، خیلی خطر. من اینو مکرر گفتم، یه استاد عزیزی داشته میگفت من شب اول ماه محرم که میشه یکی از گریه های جدی که دارم تو این ایام اینه که خدایا نکنه تعلقات ما به دنیا ما رو از سید الشهدا جدا کنه، نکنه رغبتمون به دنیا موجب بشه مثل ابن زیاد، مثل عمر سعد، مثل لشکر کوفه صفمون رو از سید الشهدا جدا کنیم و کم کم مقابل سید الشهدا قرار بگیریم و خون حضرت رو حاضر بشیم بریزیم که امنیت خودمون حفظ بشه، مالمون حفظ بشه، قدرتمون حفظ بشه، دنیامون حفظ. این خیلی زنگ خطر بزرگی است. انسانی که فارغ از دنیا نشده نمیتونه همسفر ولی خدا باشه، سالک با ولی خدا باشه. جامعه‌ای که راغب به دنیاست، مظاهر دنیا خواهی درش هست، این جامعه نمیتونه دنبال امام زمان حرکت کنه. جامعه‌ای میتونه تو شعاع وجود ولی الله حرکت بکنه، شیعه باشه. شیعه یعنی چی؟ یعنی شعاع وجود امام زمان. خورشید دیدید یه کانون مرکزی داره، یه شعاع داره، شعاعش وصله به شعاع اوست. شیعه کسی است که همه وجودش شعاع ولی جامعه میتونه شعاع امام زمان باشه و نورانیت ولی الله در اون جامعه جاری بشه که رغبت در دنیا درش نباشه. این جمله رو بگم، عرضم رو جمع کنم. اگه جامعه شعاع ولی خدا شد، شعاع خورشید رو دیدید،
شعاع خورشید، نورانیت خورشید درش هست، حرارت خورشید درش هست، انرژی های خورشید درش هست، لطافت خورشید درش هست. جامعه‌ای که شعاع ولی خداست همه جاش نورانی است، همه جاش ولی خدا نورانیت، لطافت، صفا، حقیقت ولی خدا درش جاریه. فرمود ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع شمس الشمس. روح مؤمن اتصالش به روح الله که فرمود نحن روح الله، از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتر. ما باید اینجوری بشیم، باید همه وجودمون فانیه در ولی خدا بشه، شعاع وجود اونها بشه، هیچی از خودمون نمیشه. شعاع خورشید هیچی نداره، هرچی داره از خورشید. اگر ما بتونیم شعاع وجود ولی خدا بشیم، جامعه شعاع وجود ولی خدا بشه، یعنی هر کجا نگاه میکنی جز ولی خدا نیست، هیچ چیز دیگه نیست، این جامعه شه. سبقت الله، بوی خدا داره، رنگ خدا داره، رنگ ولی خدا رو داره، که در روایات سبقت الله به همین ولایت تفسیر میشه، همش ولایت. البته این جامعه باطنش رحمت، حب، مدارا، همه صفات عمیده توش پیدا میشه، همش ابتهاج و شیرینی، ولی این گذر میکنه از فراغت. این چیزیست که ما خودمون میتونیم به راحتی خودمون رو محک بزنیم، خودمون و جامعهمون رو ببینیم چقدر به ولی خدا پیوست خورد، چقدر پیوند خورد، چقدر میتونیم همراه کنیم. میتونیم واقعا از سر دنیامون یه دفعه بگذریم به طرف ولی خدا حرکت کنیم. اگه الان اعلام کنن منادی امام زمان علیه السلام از کنار کعبه ندا به آقا حضرت ظهور کرد، صدای حضرت از کنار کعبه بلند شه، انا بقیه کیه که استکانش رو بگذاره زمین بره استکان چای رو هم نمیشه؟ اگر اینجوری نیستیم باید در خودمون تجدید نظر. اونهایی که دور ولی خدا حلقه زدن، میدونید خیلی هاشون مردم کوفه بودن. یکی از اشکالایی که میکنن اینه، البته این دروغ، این مغالطه است، میگن آقا چرا شما شیعه هایی میگید بنی امیه فلان، مردم کوفه بودن، مردم کوفه شیعه بودن، البته دروغ شیعه نبودن، ولی حضرت امیر رو میشناخت. همونایی که نامه نوشته بودن اومدن دور حضرت رو گرفتن، حلقه زدن، به حضرت گفتن یا تو باید بیای با ابن زیاد بیعت بکنی، دست تو دست ابن زیاد بگذاری، چی از این بالا میاد، چی جرمی از این بالا. حضرت روز عاشورا میفرماد الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین الفتاه، این پسرخونده فرزند پسرخونده بی پدر آمده، این بی پدر فرزند بی پدر به من میگه تو بیا یا با یزید شد بیعت کن یا ذلیل ما بشو، بیا ذلیل ما بشو، با یزید بیعت کن یا شمشی، حیات من بس ما و ذلت در مقابل اینا. فرمود مثلی لا یوای و مثل فلانی، تو به من میگی مروان، تو به من میگی بیام با یزید بیعت کنم، با شارب الخم فاسق، چه من پسر رسول خدا هستم، نویر من بیام با او بیعت کنم، مثل لا یوای و مثل دور امام حسین رو گرفتن، میگن آقا یا با ابن زیاد بیعت کن، امام حسین ها میبرو زیر بیعت ابن زیاد، بشو ابواب جمعی ابن زیاد، دستگاه او دستگاه ذلت امام حسین، بره تو ذلت کسی که در سایه عزت خدا، و یا اگر بیعت نکنی خونت رو میریزی، براشون خطبه خون. فرمود شما منو نمیشناسید، مردم صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هنوز زندن، اونایی که با رسول خدا منو تو آغوش رسول خدا دیدن زندن، اونایی که کلام نورانی حضرت رو شنیدن زندن، مگه نفرمود الحسن و الحسین سید الشباب، مگه در فضیلت من این همه روایت از حضرت نقل شده، اگه نشدید برید بپرسید زندن. چرا میخواید خون من رو بریزید؟ مگه من پسر رسول خدا نیستم؟ مگه من پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها نیستم؟ حجت‌ها روش تموم که برشون تمام کرد. یا بهشون فهمون فرمون الا و ان التئیت نتئی قدره کذا بین اثنتین بین السله و ذله و حیات من نزله. خیال نکنید اینجا جمع شدید من صلح میکنم دست تو دست اونا بگذارم، باید خون منو بریزید. با همه این حرفا اینا وایست دارد، حجت ها برشون تموم شد و دست به دست هم دادن خون سید شهدا. چرا؟ حب و دنیا رأس و کل بخدی، زنگ خطر خیلی بزرگ است. پناه را حب و دنیا رأس و کل بخدی، از این همه چی بزرگ. یه جنایاتی کردم برای اینکه مقرب پیش ابن زیاد بشن. تعبیر حضرت اینه شما رضایت مخلوق رو به غضب خدا خریدید. برای اینکه پیش ابن زیاد مقرب شد، برای اینکه ابن زیاد از اونا راضی بشه چیکار کرد؟ اومدن پیش ابن زیاد میگن امیر تا رکاب اسبمون برای ما طلا بریز. چیکار کرد؟ گفتن ما هستیم که اسب بر بدن امام حسین داخل. نحن رززنا الصدر، ما سینه سید الشهدا رو استخوان‌های حضرت رو در هم برای حب و دنیا. السلام علیک یا ابا حمزه.